تاریکی ترسناکه. این یکی از اولین حقایق زندگیه که احتمالاً خیلی از ما تجربه میکنیم. خیلی از ما خیلی وقتها میدونیم یه مشکلی هست ولی نمیدونیم چیه و از کجاست و نمیدونیم ادامه جاده به کجا میره یا اصلاً باید به کجا برسه. سکس یا ارتباط جنسی برای خیلی از ما همون جاده مهالوده که ممکنه در اون جلو نریم، چون فکر میکنیم باقی جاده هم همینه و اون طرفتر خبری نیست. لاس وگاس به شب‌های روشن و قصه‌ها و کازینوها و زمین‌های بازیش معروفه. شاید برای فهمیدن قوانین بازی و جزئیات مفهومی که بهداشت جنسی میدونیمش لازم باشه در روشنی با هم حرف بزنیم، بپرسیم و بفهمیم و آگاه بشیم. در روشنایی پادکست لاس وگاس ما دنبال حرف زدن بی پرده و علمی درباره پدیده‌ای هستیم که احتمالاً اغلبمون درباره اون کلی سوال در سر داریم. لاس وگاس جاییه که در اون ما از تاریکی نمیترسیم. در روشنایی رنگارنگ به سوال‌ها و جواب‌هامون نگاه می‌کنیم تا بهتر زندگی کنیم. لاس وگاس.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 0 پادکست لاس وگاس هستید. حالا چرا لاس وگاس؟ در ادامه کم کم متوجه میشید که چرا ما در پی روشن کردن چراغ‌های بیشتر هستیم. برای اینکه یه چیزایی هست که در یک جاده مهالودی وجود داره در زندگی همه ما که خیلی وقتا ترجیح میدیم که تو همون تاریکی بمونیم، انگار که در واقع روشن شدن چراغ‌ها یه ترسی در ما ایجاد می‌کنه. این عجیبه ها، به خاطر اینکه همیشه ما چراغ رو روشن می‌کردیم بچه بودیم نترسیم، ولی وقتی بزرگتر میشیم انگار که دوست داریم که چراغ ها روشن نشه و تاریک بمونه و ما هر جور شده دیگه بتونیم زندگیمون ادامه بدیم. این یه پادکستیه که موضوعش سکسولوژیه. همراه با خانم دکتر روزا بهاری قراره که هر بار راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم. سلام به شما خانم بهاری.
سلام، امیدوارم که خوب باشین و مرسی از شما که این پلتفرم رو ایجاد کردین برای آگاهی و ارتقای سلامت عزیزانی که دارن به این پادکست گوش میدن و دوست دارن رابطه جنسی سالم تری داشته.
خیلی ممنونم. من میدونم که البته این یک کار جدید برای شما نیست، شما سال هاست که دارید این کار رو انجام میدید، آگاهی سازی عمومی، حالا از هر طریقی، حالا حضوری، اینستاگرام یا هر شکلی از ارتباط رو، حتی در واقع در اتاق درمان، در مطبتون دارید این کار رو انجام میدید. ما چرا کمتر راجبش صحبت میکنیم؟ یعنی همین الان من دارم صحبت میکنم نمیتونم جملم رو جمع و جور بکنم، انگار که خجالت میکشم که راجب یک بخش مهم از زندگی یک انسان، یک موجود زنده صحبت کنم.
یک بخش مهمی که منجر به تولید نسل میشه.
نه همیشه که
همیشه نه، ولی خب به نظر من یه چیزیه که آدم ها در ارتباط باهاش یاد نگرفتن صحبت بکنن، آگاه نیستن که صحبت کردن چقدر میتونه مؤثر باشه در این زمینه.
بهش میگن غذای روح، غذای روان. اینا حرفای بزرگ بزرگی که درست نیست.
هر کسی میتونه یه تعبیری از این قضیه داشته باشه، ولی خب میتونیم بهش غذای روح بگیم قشنگه. و اینکه این پاسخه اگر پاسخ قشنگی باشه، یعنی اون غذای خوشمزه باشه، در نتیجه به نظر من میتونه احساس خوبی هم تو ذهنمون بده و بتونه یه فرآیند جذابی باشه که ما بخوایم تکرارش بکنیم با مهر، صمیمیت و تعهد.
اینکه انسان و چند تا حیوان دیگه فقط از تماس جنسی لذت میبرن یه موضوعی بود که سالهای سال راجبش میشنیدیم، تو این دانستنی‌های علمی گفته میشه، ولی امروز از جانور شناسان مطلع میشیم که تماس جنسی به قصد تولید مثل که اصلا هدف اصلی ظاهرا بوده، همیشه برای اون موجود زنده نر ماده یک لذتی رو هم فراهم میکرده. حالا فرقی نداره، میخواد دوتا ماهی باشن، یکی تخمکاشو در واقع میریزه، یکی دیگه در واقع اسپرماشو، و اینا توی آب به هم دیگه میرسن، اون هم در واقع ظاهرا لذت میبره به شکلی، بقیه هم لذت میبرن. آیا واژه لذت و تماس جنسی که قراره که ظاهرا مأموریتش تکثیر در واقع من باشه، تکثیر ما باشه، آیا لذت اصلا توش جا داره واقعا؟
حالا میگن که انسان‌ها بیشتر این لذت رو درک میکنن و به خاطر همین مراحل مختلف توش گذاشتن که میشه اورگاسم، اوج لذت جنسی، و فکر میکنم ماهی‌ها و یا دیگر جانداران همچین احساساتی رو به این گونه اصلا ذکر نمیکنن.
من بگم که این اپیزود 0 قراره که یه خود کلی‌گویی بکنه بکنیم. قراره که خانم بهاری به ما بگن که قراره که توی اپیزودهای مختلف چه چیزایی بشنویم که بیشتر در واقع سواله و جوابهایی که احتمالاً شاید ما کمتر راجبش صحبت کردیم. میشه یه خورده راجب این سری سوالایی که قراره بهشون صحبت بکنیم بگید؟ و البته همین اول به من بگید که کیا باید بشنون کیا نباید بشنون، اصلا ردبندی سنی ما داریم؟
به نظر من انقدر میشه در این مورد صحبت کرد که یه قسمتایش رو حتی نوجوانانی که دارن بالغ میشن میتونن بشنون، والدینشون و حتی یه جاهایش رو خانمایی که باردار هستن یا زایمان کردن یا خانمایی که یائسه شدن یا کلیه افرادی که دوست دارن یک ارتباط مؤثر با هم داشته باشن. فکر کنم خیلی افراد میتونن اینو گوش بدن.
خیلی بر خیلی مهمه که به هر حال بدونن که داره چه اتفاقی میفته. البته مهمه، ولی نمیدونم چرا همش ما ازش تفره میریم و در میریم از حرف زدن دربارش.
نه، فکر کنم در این مورد میتونیم این تابوها رو با آگاهی و اطلاعات زیادی که میتونیم داشته باشیم و اطلاعات درست زیاد بتونیم بشکنیم که یاد
درست زیاد. من یاد همه تجربیات کودکایی که همسن سال من بودن میفتم که وقتی ما داشتیم بزرگ میشدیم، داشتیم به دوران بلوغ میرسیدیم، تنها ابزار آشنایی ما حرفایی بود که برای همدیگه میزدیم یا میشنیدیم و نهایتا فیلمای پورنی که ممکن بود یه چیزی در دسترس پیدا بشه. موقع نوارای VHS و اینا بودش، خیلی سخت بود دسترسی، مثل الان نبود که بشه سرچ کرد راحت پیدا کرد.
الان یه مقدار دایره اطلاعات بچه ها یا بزرگ سال ها یا دسترسی ها خب بیشتر شده و باعث خوشحالیه که منابع موثق و علمی هم زیاده. فکر میکنم بچه ها و والدین هم یه مقداری تغییر کردن، اطلاعات بروز دقیق و علمی رو دوست دارن دنبال بکنن.
ولی چت جی پی تی به دردمون نمیخوره. الان این نسل جدید چت جی پی تی داره میتونه همه سوالا رو بپرسه، برخلاف نسل احتمالا من و نسل شما که ما کسی نبود ازشون سوال بپرسیم. مثلا اگرم میپرسیدیم جواب دهنده های درستی هم نداشتیم، شاید حتی پدر مادرمون هم نمیدونستن چه جوابی بهمون بدن.
چت جی پی تی به نظر من احساس نداره.
آها.
یعنی تو این مسائلی که در ارتباط بین دو نفره، دو تا آدمی که خون در رگ‌هاشون جاریه، خون گرم و احساس دارن، به نظر من چت جی پی تی نمیتونه موفق عمل بکنه. من یه ذره باش زاویه دارم،
ولی خب دامنه اطلاعاتش زیاده دیگه.
دامنه اطلاعات بله زیاده، ولی به نظر من تجربه های انسانی رو به خوبی نمیتونه منتقل بکنه و اون احساس همدردی که بعضی موقعا میگه که آره من تو رو درکت میکنم،
میدونیم
نمیتونه
آره
و علکیه و آدمی نیستش که بتونه تو رو درک بکنه. واقعا به نظر من سیستم درمان، تراپیست ها یا همکارانی که دارن تو این زمینه کار میکنن، اگر که خوب بتونن این لقمه رو به آدم رو منتقل بکنن، قشنگ خوشمزه تر، موجی موجی تر اصطلاحا، و با رنگ و لعاب بهتر، بتونه خیلی کمک کنند تر بشه که انسان خودش با اطلاعاتی که درک کرده، تجربه کرده، همه رو خوشایند سازی بکنه و برای خودش بتونه تحمل و تجربه بکنه. بازم تو این زمینه
فعلا
اجازه بدین که مخالف
منم باشه. خیلی موافقش نیستم، ولی یاد دوستم میفتم که برای هر چیزی، از جمله مثلا ابعاد در واقع بدنش، از جمله راجع مثلا میزان یا رنگ یا حجم مثلا مایع سمنی که از بدنش خارج میشه بمونه یه نر، اینا رو میپرسه از چت جی پی تی و حالا جوابم میگیره و میاد به ما میگه که دانستنیاتون اضافه بکنید و اینها. ولی شما میگید بهش نمیشه اطمینان کرد؟
نه، برای دانستنیای علمی در این زمینه که حالا مثلا به صورت نرمال و آناتومیکال میتونه چه جوری باشه، خب خیلی خوبه. ولی اینکه اگر من توی ارتباط جنسیم یه مشکلی دارم، نمیتونه خیلی خوب منو راهنمایی بکنه. و یا اگر که فرضاً الان اورگاسمو نمیتونم تجربه بکنم و یا مراحل سکس رو خوب نمیدونم، به نظر من میتونه فقط یه اطلاعات اولیه و ماشین سازی به شما بده. حالا میگن مکانیکال، چجوری میگن ماشینی. بنابراین من فکر میکنم که تو این زمینه هنوز خوب نمیتونه راهنمایی بکنه.
گفتیم که این اپیزود 0 یه کلیگویی از آنچه که قراره که بشنویم در اپیزودهای بعد. گفتیم که حرف نزدن درباره موضوعات جنسی، به نوعی روابط جنسی، شکل روابط جنسی یا اصلا شناخت خودمون، شناخت بدن خودمون، فیزیولوژی خودمون، منجر به این میشه که انگار داریم در واقع تیر همینجور شلیک میکنیم بی هدف، نمیدونیم اصلا به کجا میخوره، اصلا نمیدونیم این اسلحه چطور کار میکنه. حالا نمیدونم، دنبال هی توصیفات مؤدبانه میگردم. اجازه بدید که منم کم کم یخم آب بشه تو این پادکست. میخوام دکتر بهاری، قراره که توی این پادکست راجع به چه چیزایی صحبت بکنیم؟ یعنی اون سوال اساسیایی که احتمالا شما بهش برمیخورید که آدما نمیدونن پاسخش رو، اون سوال اساسی چیه؟
رابطه جنسی چیه؟ رابطه جنسی مناسب چیه؟ رضایت جنسی اصلا باید باشه یا نباشه؟ روابط و مراحل جنسی رو میتونی براشون توضیح بدی؟ از همه مهمتر، اصلا دفعات رابطه جنسی در یک زندگی مشترک و در یک رابطه چجوری میتونه باشه؟ کیفیتش به چه شکل میتونه باشه؟ در ارتباط با نارضایتی جنسی دوست دارم صحبت بکنیم، مراحلش و یه سری بیماری‌های جنسی که ممکنه باشه، اعتیادهای جنسی که ممکنه باشه. یه گریزی دوست دارم بزنیم به بیماری‌های مقاربتی، زگیل تناسلی، HIV، HPS آنتیژن. کلاً دوست دارم که آدم‌ها بدونن که چی براشون خوبه، چی درسته، چی نادرسته و چی کار باید بکنن. البته توی زمینه ارتباطات جنسی و یا مشکلاتی که ممکنه باش مواجه بشن.
خب من میرم سرچ میکنم، سوالاتمو میخونم دیگه. جواب کافی فکر نمیکنید بگیرم؟
یعنی جواب کافی ممکنه بگیریم ولی جواب کاربردی نمیگیریم. چیزی که بتونین به کارش ببرید، چون اینا همه شخصی سازی باید بشه. همه آدما شبیه همدیگه نیستن. همه بدنها شبیه همدیگه نیستن. بادی ایمیج یا تصور ذهنی که من از بدنم دارم با دوستم متفاوته. و اینکه من چه تقاضایی دارم، چه نیازی دارم، چی منو آروم میکنه. خیلی خوبه که آدما بدونن که درستش چیه، حالا من چی هستم و با درسته چقدر فاصله دارم. آیا میتونم یه الگوی شخصی مناسب برای ارتباط جنسی خودم پیدا بکنم؟ اینا خیلی مهمه. و اینکه شناخت آناتومی و فیزیولوژی، چه چیزایی الان درگیره تو بدن من وقتی میخوام یه رابطه رو شروع بکنم، اهم از هورمونی، اهم از آناتومیکی، یعنی بدن من الان سالمه یا نه. فرضاً اگر یه آقایی مشکلی داره و میخواد اطلاعات کسب کنه که در مورد من الان مایه منیم آیا کافیه. الان من میبینم تو محاوره ی آدمهای مختلف گفتمانهای خیلی عجیب غریبی هست که هیچ کدومشون ممکنه پای اساس علمی نداشته باشه و من به عنوان یک نفری که دوست دارم در این زمینه آگاهی بدم، باید بگم یک آزمایش اسپرموگرام ساده میتونه شما رو کمک بکنه که متوجه بشین که آیا این مایه منی شما سالم هست، کافی هست، اسپرم دارد یا ندارد. و بیماری‌های جنسی یا هر چیزی رو میتونیم از متخصص درخواست بکنیم که شما رو معاینه بکنن، بررسی بکنن. بنابراین فکر می‌کنم که این پادکست برای افرادی که این سوالا و این چراها و خیلی چیزایی که یواشکی تو ذهنشون با خودشون فکر میکنن و سوال دارن جوابی براش پیدا نمیکنن بتونه کمک کننده باشه.
اینجا در واقع ما سعی میکنیم که چراغا رو روشن بکنیم و ببینیم اول از همه خودمون رو، بعد طرف مقابلمون رو و بعد خواسته هامون رو. اصلا خواسته های طرف مقابلمون رو، اصلا خواسته های طرف مقابلمون رو تا کجا باید بپذیریم. این روزا دست کم، حالا من یادآوری میکنم که ما پیوسته علاقمندیم که راجع به روابط مشترک پایدار صحبت بکنیم، روابط مشترکی مسئولانه هست صحبت بکنیم که در شکل کلی به عنوان ازدواج ازش یاد میشه. ولی خب میبینیم که حتی در واقع در روابط مشترک که شما سعی میکنید خواسته طرف مقابل خودتون رو هم به نوعی در نظر بگیرید، تا کجا من باید خواسته اون رو در نظر بگیرم؟ یه دفعه اگر یه خانمی مواجه میشه با یه آقایی که همسرش که مثلا درخواستی داره که درخواست خیلی عجیبه، دود از سر آدم بلند میشه، ولی من میگم باید به هر حال همسرم رو راضی نگه دارم، پس برم انجام بدم یا انجام بدیم. یعنی حتی شاید بیشتر از دو نفر در واقع در یک رابطه بخوان قرار بگیرن، این تا کجاست؟ من تا کجا باید بگم که نه، من این ماجرا رو نمیخوام ادامه بدم؟
فکر می‌کنم در ارتباط با اختلالات جنسی یا سکشوال دیسفانکشن هم بتونیم تو این پادکست صحبت بکنیم، چون توی اتاق درمان از ما در موردش سوال می‌پرسن و باید توان گفتن نظرمون رو توی ارتباط جنسی داشته باشیم. یعنی این درخواستی که داره از من می‌کنه پارتنرم یا شریک جنسی، باید بدونیم که درسته، درست نیست، من تن بدم به این کار، عوارضش چیه، تو ذهن خودم بعد از انجام این کار چقدر رو اوورتینکینگ داشته باشم، چقدر باید نشخوار فکری بکنم که الان من چی کار کردم، خودم آوردم پایین، چرا اصلا اینو بهش فکر کردم، چرا تن دادم به این کار. و فکر میکنم جای بحث خیلی داره. اگر که من یه خواهشی میخوام بکنم از افرادی که این پادکست رو دارن میشنون، حتما سوالات خودشون، تجربه های خودشون، نظرات خودشون رو به ما بگن که بتونن تو این پادکست جوابشون رو بگیرن.
ما یه ایمیل براش مشخص میکنیم، چون میخوایم حریم خصوصی هم حفظ بشه، رازداری کامنت ها یا نظرهای شما حفظ بشه، ولی در این حال اینستاگرام پادکست لاس وگاس هم در دسترستونه، میتونید دایرکت به ما بدید به جای که کامنت بگذارید، که شما خیلی وقت ما خیلی دلمون نمیخواد راجبش صحبت بکنیم، یا از تجربیات خودتون شاید بخواید بگید و بگید که چه اتفاق افتاده. ولی من خودم دارم به شما میگم که لطفاً بیاید از تجربیات خودتون بگید، ولی من خودم شهامت ندارم از تجربیات خودم بگم. یعنی من فکر کنم که این حق رو باید به همه آدم‌ها بدید.
ایمیل بزنید
ایمیل هم نه، اصلا گفتنش یه خود سخته خانم دکتر.
به نظر من وقتی که ما شروع کردیم به این که این اطلاعات و آگاهی رو بگیم، خب برای ما هم سخت بود گفتنش، چون داریم وارد حریم خصوصی آدم ها میشیم. البته توی درمان و اتاق درمان ما فیس تو فیس با هم صحبت میکنیم، اینجا میتونیم آدمای خیلی بیشتری رو در نظر بگیریم و بتونیم از این تریبون اطلاعات جامعهمون رو ببریم بالا. بنابراین یه فضای خوبیه. من شروع میکنم صحبت میکنم روابط جنسی سالم و الگوهایی که الان تشخیص دادن سالمن میگم، و افراد باید اینو پیش خودشون شخصی سازی بکنن، پس بیانش نکنن، میتونن با پارتنر خودشون به اشتراک بذارن و شاید اون موقع شروع کنن در این مورد با هم صحبت بکنن، چون اولین قدم توی ارتباط جنسی مناسب صحبت کردن با همه، اینکه ما نیازهامون رو به همدیگه بگیم، فقط صرفا یک وظیفه و انجام این عمل نباشه، ما بگیم که قرار خوشایند باشه برامون، برای دو طرف، یعنی هم خانم هم آقا. اینطور نباشه که یک طرفه آقایون مثل جنگجوهایی که تعبیر میشن بگن که آقا من عالیم، همه چی خوبه، و خانم همینطوری بمونه، من چی شد الان؟ اصلا بدن همو بشناسن.
یه نکته وجود داره، ممکنه بعضی هم اینطور تصور بکنن که خب سالهای سال انسان ها بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشن داشتن زندگیشون رو انجام میدادن، پیش میرفتن و غیره و غیره. آدمی که نمیدونه، شناختی از بدن خودش نداره، از بدن پارتنرش، شریک عاطفی و جنسیش شناختی نداره، چی از دست میده؟
به نظر من افزایش مدت رابطه رو از دست میده.
یعنی آدم ممکنه که سالهای سال با هم باشن، ولی
نه، ممکنه سالهای سال با هم باشن، ولی آیا تمام مشکلات خودشون رو به هم گفتن؟ فرضاً ما یک بیماری رو داریم که اصلاً تا حالا اورگاسم رو تجربه نکرده. خب اورگاسم یعنی چی؟ یعنی اوج لذت جنسی در خانم. در آقایون خب مشخصه، ولی در خانم ها به این شکل نیستش، باید اینو احساس بکنن. آیا خانم ها میدونن همچین چیزی رو دارن؟ اصلاً از این آپشن میتونن استفاده بکنن؟
یعنی کسایی هستن که حتی یک بارم تجربه نکردم.
حتی تجربه نکرد.
مثل این میمونه که آدم یه دست داشته باشه ولی هرگز
از دستش استفاده نکرده باشه.
اینطوریه پس.
خیلی خانم‌ها اینطوری هستن و من اینجام که بگم که خب شما میتونید این احساسو تجربه بکنید و پارتنرتون باید بدونه که آیا برای شما لذتی داشته یا نداشته.
این دو طرف هست دیگه، میتونه برعکس هم باشه دیگه.
خب نه، تو آقایون به خاطر اینکه اجاکولیشن دارن و خروج مایع منی رو تجربه میکنن خیلی این احساس نیست، ولی بعضی از آقایون از اختلالات نوز رنج میبرن، از اینکه انزال زودرس دارن رنج میبرن و در موردش صحبت نمیکنن، درمانش نمیکنن. خیلی از افراد هستن که وقتی ناباروری با علت مردانه دارن، خب ارتباط جنسی چرا داشته باشن وقتی منجر به تولد مثل نمیشه. این خودش میتونه یک اختلال جنسی باشه براشون، ولی خب ما داریم به رضایت طرفین فکر میکنیم، فکر میکنیم که این نعمتو داریم و باید ازش استفاده بکنیم، استفاده درست بکنیم و خوشایند.
اینایی که راجبش صحبت میکنین، عشقای رمانتیک و این تماسهای در واقع رمانتیک، اینا بله فیلماست؟
به فیلم خیلی شبیهه، ولی من یه تعبیری از یه نظریه مثلث عشقی رو میکنم، که نظریه مثلث عشقی برای اشترنبرگ هستش، که تشکیل میشه سه رأس مثلثمون، میشه صمیمیت، تعهد و کشش و جذبه جنسی. بنابراین اگر که ما یه تعهدی در رابطه داشته باشیم، یه صمیمیتی در رابطه داشته باشیم و اون کشش جنسی هم داشته باشیم، باعث میشه که رابطه ما عمیق‌تر، طولانی‌تر و دوام بیشتری داشته باشه. بنابراین اگر که بخوایم یه ارتباطی رو بین دو نفر شکل بدیم، به این صورته که ما اول همدیگر رو میشناسیم، از نظر جنسی آماده میشیم برای برقراری یک رابطه. این ارتباطه میتونه اول به صورت بیان باشه، بعدش میتونه به صورت عمل باشه، ولی به این صورت هستش که آدم‌ها باید همدیگر رو درک بکنن، همدیگر رو در نظر بگیرن، بدونن که اندام جنسی هر کسی چه کار کردی داره، و به این صورت نیستش که فقط من یک طرفه برم و اصلا نفر مقابلا برام مهم نباشه. این به نظر من باید توی شروع یه رابطه قانون باشه. آیا رضایت داری که با من ارتباطی داشته باشی؟ حالا چه جنسی، چه جسمی، چه صحبتی، هر چیزی از یه کلام شروع میشه و یه مقداری طول میکشه تا برسه به جاهای دیگه یا تخت و اتاق و اینجور چیز.
یعنی این چیزایی که میگن که یه دفعه اتفاق افتاد، یه دفعه در واقع
اون عشق سودایی میشه که کاملا آدم و کور و کر و آدم یه های بلند میشه، خواب میره، اوه چی شد،
یه جای دیگه است،
چیکار کردم، دیگه نمیخوام.
این اون جاییه که اتفاقا خیلی وقتا گرفتاری های اجتماعی هم ایجاد میشه، گرفتاری های شخصی هم ایجاد میشه. شما هم از خودتون ناراضی هستید، هم از طرف مقابلتون
و از کرده خودم پشیمونم
و بعد نمیدونید باید چه کار کرد و فقط باید سعی کنید فراموش بکنید، در حالی که هرگز هم فراموش نمیشه و کلی در واقع ماجرایی که در پیرامونشه. من بیشتر ترجیح میدم که سوالای علمی بپرسم تا اون چیزی که به اجتماع ربط داره یا اون ارتباطهای اجتماعی ما، ولی به هر حال ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم. وقتی راجع به فیزیولوژی انسان صحبت میکنیم، خواسته یا ناخواسته به اخلاق میرسیم، به عرف در یه جامعه میرسیم که یک دامنه وسیع داره، یه خط باریکی نیستش. چون قراره که کلیگویی بکنیم تو این اپیزود، من باز ازتون بپرسم که خیلی وقتا آدما تصور میکنن که با طرف مقابلشون صحبت میکنن، بعد از ارتباطشون از طرف مقابل میپرسن چطور بود، اون میگه عالی بود، با اینکه عالی نبوده. چون راست بخواید یه خورده چیز دیگه، ما هم تعارفی هستیم تو فرهنگمون، مثلا یه غذای خوشمزه نخوریم، مثلا میگن که خب غذا چطور، همه میگن عالی، دستتون در نکن، به به چه غذای خوشمزه. این تو فرهنگ ما هستش. یه نفر تجربه ناخوشایند داشته با طرف مقابلش در تخت و صبح یا مثلا بعد از اون تماس جنسی، فرد مقابل ازش میپرسه چطور بود، خوب نبوده، چی باید بگه؟ باید بگه که مزخرف بود؟ خب اینو که نمیشه گفت.
فردا صبحش چرا؟
فردا صبحش میتونه بگه مزخرف بود؟
نه، اصلا چرا فردا صبحش باید در این مورد صحبت بکنه؟
همون موقع باید صحبت کنه؟
به نظر من طرفین باید نیازهاشون رو به همدیگه بگن. آگاهی به این علت خوبه که اگر میخواین صحبت و کلامی بین همدیگه نباشه، اینجوریه که شما بدنشو میشناسی و ازش تایید میگیری، به نظرت الان این کار من درسته، برای تو خوشاینده، همینطور بالعکس. اگر
این نشونه نابلدی فرد مقابل، مثلا برای یه مرد
خب
این افت داره که اینو بپرسه،
خب بعد دیگه نداشته باشه، افت نداشته باشه. به خاطر اینکه شما ممکنه این آدم نوعی که روبروی شماست هم همین سوالو داشته باشه، اصلا من به دردش میخورم، احساس کافی بودن آیا داره. ببینید، اینکه یه فردی بخواد با یه فرد دیگه وارد رابطه بشه، باید از خودش یه بادی ایمیج خوبی داشته باشه، یه تصور ذهنی خوبی از خودش، بدنش، چون همه اولین ها خیلی مهمه. تجربه جنسی اولیه هر آدمی خیلی براش مهمه، چون میمونه تو ذهنش، ما من چی کار کردن، من چی کارش کردم، آیا دوباره میتونم این رابطه رو ادامه بدم، خوب بودم، اینو که ما خودمون از خودمون میپرسیم. اگه بلند شد رفت، یعنی از من رضایت داشت. حالا تو خانوما خیلی این قضیه مهمتره، یعنی تو همون اتاق درمانی که ازش صحبت میکنیم فکر کنم من دوست نداره، اما آیا یه آقا همون اول میپرسه که فکر کنم من دوست نداره، یا با همون روحیه یه جنگجویانه خودش میره جلو؟
من خوبه دیگه،
من خوبم، عالیم. ما اینجا دچار یه علامت سوال بسیار بزرگ میشیم که همدیگر رو در نظر نمیگیریم.
خب
این اولین قدمه.
یه جایی هم هستش که یه آقایی ممکنه بگه که من برخلاف حرفای شما، من بعدش همش احساس میکنم که کم بودم، من بعدش احساس میکنم که اصلا به درد نمیخوردم، یا اصلا در ضمن در واقع تماس جنسیش یه جایی مایوس میشه از وضعیتی که وجود داره، دچار استرس میشه، اون استرسه میتونه یه فیدبک فیزیولوژیک براش ایجاد بکنه، سریعتر در واقع اون اتفاق رخ بده، در حالی که نمیخواد، اراده ای روی وضعیت موجود نداره و خیلی اتفاقای دیگه. من میخوام این گفتگو رو به پایان ببرم، چون میخوام وعده بدم که در ادامه میشه همه این نکات رو دونه دونه و جز به جز ما بشنویم از شما و شما توضیح بدید که چطور این فرایندها رو باید به تدریج بفهمیم، بشناسیم و اگر لازمه اصلاحش بکنیم. چیز دیگه هست که بخواید وعدهشو بدید که قرار راجبش صحبت بکنیم در این پادکست لاس وگاس؟
ما در مورد همه ابعادی که میخواستیم صحبت کنیم فکر کنم گفتیم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. پس صبر بکنیم به اپیزود شماره 1 و اپیزودهای بعد لاس وگاس برسیم و من میخوام درخواست بکنم که این از اون پادکستایی نیست که فکر کنم یکیشو گوش کنیم بعد بگیم که حالا میریم سه رو گوش کنیم. فکر کنم که بهتره که از اول گوش بکنیمش دیگه، یعنی از اپیزود شماره یک گوش کنیم ببینیم که مرحله به مرحله و مقایسه کنیم که شناخت ما چقدر با اون چیزایی که داریم میشنویم همسو هستش. و من فکر میکنم که دست کم من که مطمئنم غافلگیر میشم از آنچه که در این پادکست میشنوم.
امیدوارم که بتونم به همه افرادی که دارن این پادکست رو گوش میکنن کمک کنم، آگاهی و ارتقای سلامت جنسیشون رو بتونم به دست بیارن و با همدیگه خیلی مهربون باشن.
لاس وگاس معروف به این که سالن‌های بازی داره، بازی پوکر، بازی‌های مختلفی که درش هست، چراغ‌هایی که روشن، موزیک‌هایی که در واقع داره پیوسته به گوش میرسه. از قدم زدن توی لاس وگاس خیلی‌ها تعریف‌های عجیب و غریبی دارن و البته اینکه شما دارید یاد می‌گیرید که چطور بازی بکنید. بخشی از در واقع لاس وگاس درش قمار اتفاق می‌افته. من فکر کنم توی این پادکست ما به قمار نمی‌خوایم خیلی بپردازیم. می‌خوایم بگیم که چطور بازی یه بازیگر خوب باشیم.
فکر می‌کنم که قمارش رو میتونیم به این بس بدیم که قراره دو طرف برنده بشن.
آها، این یه بازیه که
و یه شهر پر رمز و رازیه که میشه بدن انسان. آها. و اون رنگ‌های مختلفی هم که توی این شهر ما داریم میبینیم تو شب اتفاق میفته، خیلی هم قشنگه و قراره که یه تجربه خیلی خوب از روابطشون داشته باشه.
پس لاس وگاسه که ما تصویر کردیم، لاس وگاسیه که درش کسی نمیبازه، همه برنده.
بله، امیدوارم.
امیدوارم.